بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از گسترش سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو پشتیبانی کرد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک با کاهش تولید نفت موافقت کرد. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق برای گفتگو با مقامهای نظامی ترکیه وارد آنکارا شد. ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه، ببخشید شنبه، هنوز تا سه‌شنبه دو تا سه روز مونده، 4 آبان 1387 برابر با 25 اکتبر 2008. سلام و صبح بخیر. امیدوارم تعطیل آخر هفته به شما خوش گذشته باشه و هفته سرشار از شادی و تندرستی در پیش داشته باشید. من آرمان مصطفی مجله اول بامدادی رادیو فردا رو آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با روزا آژیری. سلام و صبح بخیر روزا.
صبح بخیر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در یک مراسم رسمی که در واشنگتن برگزار شد، پروتکل الحاق کرواسی و آلبانی به نام ناتو را امضا کرد. این پروتکل راه پیوستن این دو کشور به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را هموار می‌کند. کرواسی و آلبانی در صورتی می‌توانند به عضویت پیمان آتلانتیک شمالی درآیند که 26 عضو این پیمان پروتکل الحاق این دو کشور را تایید کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از اینکه کشورهای اوکراین، گرجستان، بوسنی و مونتنگرو روزی به ناتو بپیوندند پشتیبانی کرد. جورج بوش گفت اگر صربستان نیز همین راهی که سایر کشورهای عضو برای پیوستن به این پیمان طی کردند بپیماید، میتواند به ناتو ملحق شود. روسیه با گسترش ناتو و نزدیک شدن آن به مرزهایش مخالف است و آن را تهدیدی برای امنیت خود میداند. اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت توافق کردند که تولید روزانه خود را 1.5 میلیون بشکه کاهش دهند. این تصمیم در یک نشست اضطراری در وین گرفته شد. به گفته شکیب خدیر رئیس اوپک، این تصمیم با هدف توقف آنچه که سازمان سقوط بی سابقه بهای نفت خوانده است گرفته شد. ایالات متحده آمریکا تصمیم اوپک را به عنوان عملی علیه بازار محکوم کرد. در پی نگرانی از رکود جهانی، قیمت هر بشکه نفت به 65 دلار سقوط کرد که کمترین حد آن در 16 ماه اخیر است. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق برای گفتگو با مقام‌های نظامی ترکیه وارد آنکارا شد. ژنرال ری اودیرنو روز جمعه با ژنرال حسن اقسیز معاون ستاد ارتش ترکیه دیدار کرد. بر پایه گزارش‌ها، محور مذاکرات این دو نظامی عالی رتبه همکاری‌های مشترک ارتش آمریکا و ترکیه ذکر شده است. تداوم کمک‌های نظامی آمریکا به ارتش ترکیه برای مبارزه با شبه نظامیان پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه، موضوع کلیدی گفتگوهای این دو ژنرال بود. در پی اقدام آمریکا در تحریم شرکت دولتی صادرات اسلحه روسیه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور تصمیم آمریکا را مغایر قوانین بین المللی خواند و هشدار داد که این اقدام بر مناسبات دو کشور تأثیر خواهد گذاشت. لاوروف گفت روسیه مسلماً در مناسبات جاری و در مناسبات اقتصادیش با آمریکا و در دیگر زمینه‌ها این موضوع را در نظر خواهد گرفت.
با سپاس از روزا آژیری. و اکنون سرخط گزارش‌هایی که در این مجله رادیویی بامدادی خواهید شنید. رهبران بیش از 40 کشور آسیایی و اروپایی در پکن گرد آمدند. بحران مالی جهانی مهمترین مسئله پیش روی آنهاست. وزیران نفت اوپک برای کاهش تولید نفت به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز به توافق رسیدند. تاکنون 160 هزار هکتار از دریاچه ارومیه به باتلاق و شورزار تبدیل شده است. جامعه بین المللی بهائیان خواستار خروج نام بهائیان از فهرست سیاه جمهوری اسلامی ایران شد. و البته تازه ترین خبرهای ورزشی در این مجله رادیویی. با ما بمانید. در حالی که بازارهای آسیا و اروپا همچنان روزهای سختی را سپری می کنند، رهبران دو قطب بزرگ اقتصادی در پکن پایتخت چین گرد هم آمدند تا به راه حلی برای رهایی از بحران مالی جهانی دست یابند. به نظر می رسد دیدارهای دو روزه رهبران آسیا و اروپا در چین تلاش برای رسیدن به توافق نظر برای حضور در اجلاس اقتصادی ماه آینده در واشنگتن است. رویا کریمی گزارشی دارد در این زمینه.
رهبران 40 کشور اروپایی و آسیایی در اجلاس دو روزه‌ای در پکن گرد هم آمدند تا راه حلی پیدا کنند که اقتصاد جهانی بتواند در برابر بحران جهانی به وجود آمده مقاومت کند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از سقوط ارزش شاخص‌های عمده بازارهای مالی آسیا و اروپا در ادامه این بحران جهانی هستند. دیدارهای رسمی دو روزه در پکن در حاشیه بحث‌های در مورد حفاظت از محیط زیست، گرم شدن کره زمین و تولید انرژی انجام می‌شود. با این حال بحران مالی که در حال حاضر مهمترین مسئله روز دنیاست، سبب شده که حاضران در این نشست‌ها بیش از هر موضوع دیگری به یافتن راه حل‌هایی برای تشریک مسائی در جهت کاستن از شدت اثر بحران جهانی اقتصادی متمرکز شوند. رئیس جمهور چین و نخست وزیر در حاشیه این اجلاس با رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و 16 کشور آسیایی که در این اجلاس حضور دارند دیدار کردند. خوزه مانوئل بارسو رئیس کمیسیون اروپا نیز در دیدار با رهبران چین گفت اتحادیه اروپا از اجلاس پکن برای وادار کردن چین و هند به کمک به بهبود بحران جهانی اقتصادی استفاده خواهد کرد. بارسو همچنین از این کشورها خواسته است تا در اجلاس بحران جهانی اقتصادی که نوامبر آینده در واشنگتن برگزار می شود حضور یابد. اتحادیه اروپا امیدوار است که چین با داشتن بزرگترین ذخیره ارزی و نیز سریع‌ترین رشد اقتصادی بتواند به ترمیم اقتصادی جهان کمک کند. چین که میزبانی هفتمین نشست آسان را بر عهده دارد از بحران مالی در امان نمانده است. در این کشور روند صادرات رو به کندی گذاشته است، رشد اقتصادی کاهش یافته و بسیاری از کارگران نیز کار خود را از دست دادند. دولت چین اما بر عبور سلامت اقتصاد این کشور از مشکلات تاکید می‌کند.
رویا کریمی بود. وزیران نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز جمعه توافق کردند تا 1.5 میلیون بشکه از تولید روزانه خود بکاهند. این تصمیم در نشست اضطراری کشورهای عضو این کارتل نفتی در شهر وین پایتخت اتریش اتخاذ شد. در این باره امیر زمانی فر در گفتگویی با دکتر پرویز مینا، کارشناس بین المللی مسائل نفتی در پاریس، از او دلیل اتخاذ چنین تصمیمی را جویا شده است. پرویز مینا:
طی چند ماه گذشته اولا به علت افزایش سریع قیمت نفت که تا حدود 150 دلار در بشکه رسید در ماه جولای و بعدم این بحران مالی و اقتصادی که منجر به رکود اقتصادی و گرفتاری های عمده بانکی و مالی در تمام دنیا شد، این نتیجتا اثر گذاشت روی مصرف انرژی در دنیا و چون قسمت عمده انرژی هم از نفت تامین میشه، مصرف نفت به سرعت رو به کاهش رفت. تقاضا برای نفت وقتی در بازار پایین میاد، قیمت هم همراه اون سقوط میکنه. نتیجتاً چون کشورهای غیر اوپک در حقیقت از حد اکثر ظرفیتشون استفاده میکنن و نفت بازار عرضه میکنن، همیشه کشورهای اوپک هستن که تقاضا برای تولید و صادراتشون شروع میکنه به پایین رفتن. اگر اوپک از حالا برای پایین آوردن سطح تولیدش اقدام نکنه، این قوس نزولی قیمت ادامه پیدا خواهد کرد و بنابراین کشورهای از اوپک همه با گرفتاری‌های شدید مالی روبرو خواهند شد. بنابراین اوپک مجبور شد تصمیم بگیره که جمع کل تولیدش رو 1.5 میلیون بشکه در روز پایین بیاره که در سال آینده نفت زیادتر از تقاضا در بازار نباشه و باعث نشه که قیمت‌ها قوس نزولیشون ادامه بده.
کاهش تولید نفت چه تأثیری روی اقتصاد ایران خواهد داشت؟
در مورد ایران به خصوص قربون بیش از کشورها، چون ببینید همه کشورهای عضو اوپک به طور یکسان از کاهش قیمت متضرر نمیشن. به طور مثال ایران و ونزوئلا برای اینکه یک بودجه متعادلی داشته باشن و با کسری بودجه روبرو نشن، احتیاج به یک قیمتی در حدود 85 الی 90 دلار در بشکه دارن. در صورتی که عربستان سعودی که صادراتش دو برابر ایرانه، میتونه با یک قیمت حدود 60 دلار هم بودجه متعادل داشته باشه. بنابراین الان که قیمت به حدود 64 مسیک، در این سطح قیمت ایران با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهد شد. مهمترینش این است که در ایران در طی این سالهای گذشته به علت افزایش قیمت نفت و بالا رفتن درآمد نفت، واردات کالاهای مصرفی و مواد خام صنایع داخلی روز به روز بیشتر شده و متکی به واردات خارجی هستند. در حدود 90% درآمد ارزی کشور از نفت تامین میشه و وقتی که این درآمد ارزی پایین میاد، مجبورن جلوی واردات رو بگیرن، چون برای واردات به ارز خارجی احتیاج هست.
آقای غلامحسین نوذری وزیر نفت ایران روز پنجشنبه در بدو ورودشون به وین اعلام کردند که بودجه ایران هرگز تحت تاثیر اوضاع کنونی بازار نفت قرار نخواهد گرفت و همچنین افزودن که ما بودجه خود را به نحوی تنظیم کردیم که از دست کم 3 یا 4 سال پیش تا کنون نوسانات بازار تأثیری بر آن نگذاشته است. نظرتون چی هستش در مورد این اظهارات؟
بنده اینو به هیچ عنوان قبول ندارم، چون ببینید ایجاد صندوق تثبیت قیمت نفت که چندین سال پیش در ایران در حقیقت به وجود آمد این بود که وقتی که در یک بودجه یه رقمی رو به عنوان مبنای درآمد نفت تعیین میکنن، اگر قیمت نفت در بازار بالاتر از اون رفت، این اضافه درآمد بره به این صندوق و نگهداری بشه برای روزی که قیمت نفت سقوط میکنه و دولت با کمبود درآمد ارزی روبروست، از این صندوق برای طرح‌های عمرانی کشور استفاده بشه. متاسفانه در عرض این سالها با وجود اینکه هر سال درآمد نفت بیش از رقمی بوده که در بودجه پیش بینی شده بوده و باید میرفته در این صندوق حفظ میشده، تمام این پول‌ها را برای کسری بودجه و برای این خاص خرجی‌های مختلف ازش برداشت کردن، به طوری که امروزه در این صندوق موجودی نیست.
پرویز مینا کارشناس بین المللی نفت در پاریس بود که به پرسش‌های امیر زمانی فر پاسخ می‌داد.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین
ساعت 8 شب با سلام و 15 دقیقه
ساعت 10 شب
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
با جهان امروز
رادیو فردا.
سازمان محیط زیست ایران از تدوین سند ملی نجات دریاچه ارومیه خبر داده است. این در حالی است که بنا به گفته مسئولان محیط زیست، وضعیت دریاچه ارومیه بحرانی شده و تاکنون 160 هزار هکتار آن به دلیل ساخت 16 سد و همچنین احداث یک جاده میانگذر خشک شده است. چند روز پیش از اینکه سند ملی نجات دریاچه ارومیه امضا شود، علاقمندان محیط زیست در این شهر با در دست داشتن بطری و سطل‌های آب یک زنجیره انسانی دور دریاچه ارومیه تشکیل دادند تا اعتراض خود را نسبت به آنچه که بی‌توجهی سازمان محیط زیست به وضعیت بحرانی این دریاچه نامیدند نشان دهند. همزمان با روز جهانی کودک نیز در تبریز سنگ قبری برای دریاچه ارومیه ساخته شده بود. مهین گرجی نگاهی دارد به وضعیت دریاچه ارومیه.
بر اساس گزارش‌های سازمان محیط زیست، تا به حال 160 هزار هکتار از دریاچه ارومیه به باتلاق و شوره‌زار تبدیل شده است. حمید میرزاده از فعالان محیط زیست در تهران درباره علت خشک شدن این دریاچه به رادیو فردا میگوید:
به صورت کاملا طبیعی از هزاران سال پیش ارومیه رودخانه‌هاش میومدند، آب می‌ریختند داخل این کوز آب و این تبخیری که به واسطه گرمای اقلیم سرزمین ما بوده، این ورودی و تبخیر رو به تعادل رسونده. حالا ما اومدیم ورودی ها رو بست. خب طبیعیه وقتی ما ورودی ها رو ببندیم، میزان تبخیر میزان ثابت هستش و این عامل باعث میشه که تبخیر حد سطح آب دریاچه رو میاره پایین، در حدی که الان تا جایی که من خبر دارم 3 تا جزیره که قبلا با قایق باید از این جزیره ها به جزیره دیگه می رفتید، الان شما میتونید پیاده بین این 3 تا جزیره رو طی بکنید.
اما خوش شدن آب دریاچه ارومیه چه تأثیری بر زندگی مردم منطقه گذاشته؟ مهدی مشرفی یکی از اعضای کمپین نجات دریاچه ارومیه:
5 تا روستا تقریبا تخلیه شدن در اطراف این دریاچه و گذران بعضی از مردم این منطقه از قایق‌های تفریحی و ایجاد پلاژ و اینجور چیزا بوده که اینا کلن از بین رفته. ولی در آینده اگه بخواد که دریاچه خشک بشه خوب و خیلی بسته جغرافیای خیلی بزرگی رو در بر خواهد گرفت، حیات اقتصادی شمال غرب رو دچار تزلزل خواهد کرد.
دریاچه ارومیه به دلیل تنوع بیولوژیکی از طرف یونسکو به عنوان پارک ملی و محیط بیوسفر قبول شده و تا به حال نیز برنامه محیط زیست سازمان ملل UNDP 13 میلیون دلار کمک مالی برای حفظ تالاب و دریاچه ها در اختیار دولت ایران قرار داده. اما به گفته نوشین مصطفی پور، یکی از اعضای دفتر محیط زیست سازمان ملل در ایران، کار مثبتی برای دریاچه ارومیه انجام نشده است. خانم مصطفی پور:
در واقع UNDP به همراه بانک جهانی و جف بزرگ پروژه دارن برای حمایت از حوزه آبی و تالاب دریاچه ارومیه و همینطور تالاب های ملی مثل بختگان و این. بر اساس قرارداد اتفاقی هم که معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست انجام داده، تمام این پروژه که اگر ما عدد صد براش در نظر بگیریم، 80% این عدد صد صرف هزینه های اداری و حقوق مشاوران ملی و مشاوران ارشد و مشاوران بین‌المللی و همطور یه سری محل‌های اداری شده و 20% اون هم که باقی مونده صرف برگزاری سمینارها و کارگاه‌ها و نشست‌های معروف این قضیه شده. ولی عملا ما خودمون داریم می‌بینیم که در کارگروه‌هایی که تشکیل شده، به جز حرف‌ها و به جز برگزاری یه سری دهان نشست‌ها، فعالیت اجرایی خاصی که بخواد جلوی خوشحالی رو و یا پیشگیری از این موضوع رو نداشتیم و نداریم.
روز چهارشنبه پرویز فتاح، وزیر نیروی دولت محمود احمدی نژاد، گفت که صدها اصلاً باعث ویرانی نیستند. با این حال به گفته دکتر نظری دوست، مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، سطح آب دریاچه ارومیه به دلیل ساخت سطح‌های متعدد به روی آن به حدی پایین آمده که حتی اگر همه آب حوزه آبریز دریاچه ارومیه را تا 2 سال آینده فقط به دریاچه سرازیر کنند، باز هم کمبود آب آن جبران نخواهد شد.
گزارشی بود از مهینه گرجی. یک ایرانی مسیحی پس از گذراندن بیش از 2 ماه بازداشت با وثیقه 20 میلیون تومانی آزاد شد. وی به تبلیغ برای مسیحیت متهم شده بود. زمان و محاکمه او هنوز معلوم نیست. توضیحات بیشتر با رویا کریمی.
رامتین سودمند، ایرانی مسیحی که حدود 2 ماه قبل به اداره اطلاعات مشهد فراخوانده شده بود و پس از حضور در محل دستگیر شده بود، با تودیع وثیقه 20 میلیون تومانی ظهر روز چهارشنبه گذشته آزاد شد. به گفته یکی از نزدیکان رامتین سودمند، وی پس از تحمل 45 روز بازداشت انفرادی با اتهام تبلیغ دین مسیحیت روبرو شد و اکنون تا زمان برگزاری دادگاه آزاد خواهد بود. یکی از نزدیکان آقای سودمند با تاکید بر اینکه وی یک مسیحی زاده است گفت نمی‌داند چگونه ممکن است فردی مسیحی به دلیل پاسخ دادن به سوالات مذهبی به تبلیغ دین مسیحیت متهم شود. پدر رامتین سودمند، کشیش حسین سودمند، 18 سال پیش به دلیل عدم انکار ایمان مسیحی خود محکوم به ارتداد و در زندان مشهد اعدام شد. در ماه‌های گذشته فشار بر اقلیت‌های مذهبی از جمله ایرانیانی که به دین مسیحیت گرویدند افزایش یافته است. بنابر گزارش‌های منتشر شده، در سال جاری اخباری از دستگیری گروه‌هایی از ایرانیانی که به مسیحیت گرویده بودند در شهرهای مشهد، تهران، کرج و شیراز منتشر شد. بیشتر دستگیر شدگان پس از چند روز بازجویی آزاد شدند. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در گزارشی که هفته پیش منتشر شد، با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران در مورد شرایط اقلیت‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرد.
رویا کریمی گزارش می‌داد. اکنون فرصتی هست تا تعدادی از پیام‌هایی رو که شما شنوندگان رادیو فردا روی پیامگیر ما ضبط کردید با صدای خودتون بشنویم. ولی پیش از اون اجازه بدید این یادآوری رو بکنم. در ما پیام‌هایی رو که در آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی اهانت شده باشه از رادیو فردا پخش نمی کنیم.
اگه همسر اولی راضی نباشه به زن دومی احتیاجی نیست. نه، به قول این مردای تازه به دوران رسیده که میگن تو اولین و آخرین عشق منی، ولی دارن زیرش میزنن. خب خوبه که اون زنم بیاد بگه این شوهر رو دارم یکی دیگه بگیرم. اگه این میشه پس اونم شدنی.
من یه دانشجو ایرانی هستم، الان دانشگاه قبول شدم، خیلی خوشحالم این که قبول شدم، ولی به چه امیدی؟ میخوایم چیکار کنیم؟ هیچ کاری نداریم، واقعا تفریح نداریم. ما جوانان سهمی از این زندگی داریم.
7 سال است که بیکارم. پیگیری هایم با امام جمعه نماینده مجلس، فرماندار و مسئولین شهر به جایی نرسیده است. کار دولتی که به ما نمیدهند. شرکت این روی میگویند بعدا خبرتان میشوید. وام استقال رئیس جمهور هم که به ما نمیرسد و بسته شد. این جوان 39 ساله بیکار چیکار باید بکند؟
آقای رفسنجانی، اگر آمریکا در سال 95 از هسته کوچک استفاده کرده بود، چرا همون موقع شما نگفتید؟
من شیوا هستم، از انگلستان تماس میگیرم. میخواستم عرض کنم که دولت ایران به هیچ عنوان حق دخالت در امور هنرمندان در خارج از کشور رو نداره و هنرمندان تا زمانی که به قوانین کشور میزبان احترام میگذارن میتونن از آزادی بیان و اندیشه و زندگی خوب بهره ببرن.
سلام، مهدی هستم. حالا من نظرم اینه که ما که تخصصا اونایی که مثل من هستن عاشق و پایبند مسائل اخلاقی و عاطفی زندگیشون هستن، عاشق یه لحظه نگاه کردن همسرشون به خودشون، واقعا بمیرم بهتر از اینه که بخوان حتی با رضایت همسرشون ازدواج کنن.
در رابطه با سخنان آقای خامنه‌ای که در رابطه با دموکراسی صحبت میکنه که در آخر میگه که مردم ایران خودشون شاهد بر وجود دموکراسی اسلامی در ایران هستش، لاغت صدای من شرمنده را در مقابل گفته ایشون بذارین. اگه ایشون از دموکراسی اون مفهوم واقعیش رو میدونه، لاغت یک رفراندوم آزاد در ایران انجام بده، اون موقع متوجه خواهد شد که چند نفر یا چندین نفر در ایران طرفدار همین شخص خامنه‌ای هستن. با سپاس از شما.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
جامعه بین المللی بهایی که مقر آن در ژنو است با انتشار بیانیه‌ای خواستار آن شده که نام بهاییان مقیم ایران از آنچه که فهرست سیاه جمهوری اسلامی خوانده شده خارج شود. در این بیانیه به نامه محرمانه‌ای درباره وضعیت 3 بهایی بازداشت شده در شیراز اشاره شده که از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران انتشار یافته است. نویسنده این نامه محرمانه ولی رستمی است که از او با عنوان بازرس و مشاور حقوقی دفتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نام برده شده است. دیان علایی نماینده جامعه بین المللی بهایی در گفتگویی با محمد زرقامی از جزئیات این نامه محرمانه میگوید.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که گروه مدافعان حقوق بشر هستن در ایران یه نامه رو گذاشتن و یه اعلامیه دادن که این یک نامه محرمانه از طریق بازرس و مشاور حقوقی رهبر که راجع به فعالیت این بهائیان در شیراز یک گزارشی نوشته و در این گزارش معلوم است که این 54 نفری که در شیراز کمک می‌کردند برای برنامه‌های اخلاقی و درسی برای نوجوانان در نقاط محروم و این چند نفری برنامه گذاشته بودند، پارسال این 54 نفر اول دستگیر شدند و بعداً 3 تا از آنها محکوم 4 سال زندان شدند که الان هم هنوز توی زندان در شیراز هستند. و این گزارش نشون میده که بهائیایی که این فعالیت رو داشتن فعالیت‌های انسان دوستانه‌ای بودن و اصلا ربطی با تبلیغ دیانت بهائی یا کارهای سیاسی اصلا نداشت.
چه چیزی صحت این نامه محرمانه منتشر شده رو که از سوی مجموعه فعالین حقوق بشر منتشر شده برای جامعه بین المللی بهائیان روشن‌تر می‌کنه؟
این گزارش با این نوجوانان صحبت کردن و حتی با یک آقایی که بازنشسته پلیس بوده و همه اینا فقط گفتن که
آقای جدی،
بله آقای جدی، و میگن که این نوجوانان فقط مشغول درس داشتن و مینوشتن و کارهای دیگری میکردن که براشون خوب بوده. و ما تا جایی که میدونیم این گزارش فقط تاکید میکنه حرفایی که ما میزدیم و کاملا نادرست بوده که اینها محکوم شدن و 3 تا از اینها هم الان در زندان هستن.
شما در بیانیتون اشاره میکنین به کمپینی که جمهوری اسلامی برای وارد آوردن اتهامات به گفته این بیانیه دروغین به بهائیان راه اندازی کرده. منظورتون از این کمپین چیه؟
خب ببینید، الان
چندین ماه هست که در رسانه های دولتی و نزدیک به دولت در جمهوری اسلامی کمپین واقعا خیلی شدید ضد دیانت باهایی هست و توهین‌آمیز و با دروغ‌های خیلی زیاد. و البته در ایران در عین حالی که قانون مطبوعات اجازه میده که کسی که بهش حمله میشه در مطبوعات جواب بده، ولی این امکان برای باهایی‌ها داده نمیشه. بنابراین هم کمپین توهین‌آمیز هست و هم ضمناً هم باهایی‌ها نمیتونن جواب بدن و خب واقعیت کارهایی که میکنن و واقعیت دیانت باهایی رو به مردم ایران بگن.
فکر میکنین انتشار این نامه محرمانه در شرایط فعلی که فشار زیادی بر روی جامعه بهاییان وجود داره نشونگر چیه و آیا میتونه نوع نگاه مقامهای دولتی رو به فعالیت‌های بهاییان ایران بهبود ببخشه؟
خب این نشون میده که در واقع کسانی هستن تو ایران که دنبال عدالت هستن. یعنی همین آقای رستمی این گزارش رو نوشته، خب در واقع رفته و سوال کرده از مردم و پاسخ درست آنها رو گرفته و گزارش درستی هم داده. بنابراین خب این نشونه خیلی مثبتی هست نسبت به وضعیتی که در ایران هست. متاسفانه مقامات بالای دولت واقعیت رو قبول کنن و ببینن که تمام کارهایی که ضد بهائی‌ها الان اتفاق میفته واقعا به خاطر و فقط به خاطر تبعیض دینی هست. و تمام بهایی در ایران که الان تو زندان هستن که امروز در حال حاضر 23 نفر هستن و تمام کسانی که تمام حقوق بشرشون ازشون گرفته، همه اینا فقط به خاطر اینه که بهایی هستن و به خاطر هیچ نوع فعالیت دیگری نیست که دولت میخوان بهانه بیارن.
دیان علایی نماینده جامعه بین المللی بهاییان بود که به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ میداد. اکنون نوبت به حبیب روشنزاده می رسد با تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 یک اردوی تدارکاتی در اسپانیا برپا می کند با یک یا دو مسابقه دوستانه. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ضمن اعلام این مطلب در تهران گفت این اردو در ایالت باسک خواهد بود. زمان این اردو ژانویه 2009 است ولی تیم‌ها برای بازی‌های تدارکاتی هنوز مشخص نشدند. در سال جاری 8 بار دیدارهای تدارکاتی ایران با تیم‌های مختلف به هم خورده است. از جمله مسابقه با اوکراین، بوسنی‌هرزگوین و مالی، همچنین دیدار با تیم‌های باشگاهی ماربیا و مالاگا از اسپانیا و چارلتون انگلیس. مصر و کنیا نیز آخرین کشورهایی بودند که مسابقه دوستانه خود با ایران را لغو کرده به تهران نرفتند. در مسابقات جودوی قهرمانی جوانان جهان در تایلند دو تن دیگر از قهرمانان ایران حذف شدند. حجت رهنما در وزن 90 کیلوگرم پس از شکست از حریف لهستانی حذف شد و مجتبا نیکبین جودوکای وزن 100 کیلوگرم ایران مسابقه را به حریفی از مغولستان واگذار کرد و از جدول بیرون رفت. پیش از این مجتبا احمدزاده در سنگین وزن هم شکست خورده و از دور پیکارها خارج شده بود. به این ترتیب از تیم 4 نفره ایران در مسابقات جودوی قهرمانی جوانان جهان در بانکوک فقط مهدی هادی ها باقی مانده که در وزن 60 کیلوگرم به صحنه می رود. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا اسامی 38 داور کاندیدای قضاوت در جام جهانی را اعلام کرد. از این عده 5 نفر از آسیا هستند ولی نامی از ایران دیده نمی شود. این 5 داور از کشورهای عربستان، ازبکستان، مالزی، ژاپن و استرالیا انتخاب شدند. 30 سال است که از ایران داور وسط برای قضاوت در جام جهانی فوتبال انتخاب نمی شود. دیوید بکام گرانترین فوتبالیست دنیا که با یک قرارداد 250 میلیون دلاری 2 سال پیش به تیم گلکسی لس آنجلس پیوسته است، سرگرم مذاکره با باشگاه آس میلان است تا به طور موقت به ایتالیا برود. مقامات باشگاه گلکسی لس آنجلس اعلام کردند در صورتی به فوتبالیست نامدار انگلیسی اجازه می‌دهند به آس میلان برود که در آغاز فصل فوتبال در سال 2009 به لس آنجلس بازگردد.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدیم. به این ترتیب مجله بامدادی ما در اینجا به پایان میرسد. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. نیم ساعت دیگر برای تقدیم دومین مجله بامدادی با شما خواهم بود. شما هم با ما بمانید.
ارتباط